Bismillahirrahmanirrahim. Der sefer Cefer Zaten Şubeyli Hicne Ordu 5401.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الظاهرين واللعن على أعداء المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب ان شاء الله طاعات دوستان مورد قبول حضرت حق باشه و ان شاء الله سالها حیات داشته باشید و از برکات ماه رمضان برخوردار. ما بحثمون نیمه کارمون بحث در مورد زکات مال و تجاره طفل بود. عرض کردیم که زکات مال و تجاره طفل بحثش با زکات مال و تجاره کبار مرتبط هستند و ما دو تا بحث رو باید از هم تفکیک کنیم که تو کلمات آقایون ما هم تفکیک نشده، با هم بحث کردن ولی اینا متفاوته. یه بحث بحث زکات مال و تجاره هست، یکی زکات متجر و به فعلیه. زکات مال و تجاره یعنی زکات چیزی که معد برای تجارت هست ولی بالفعل باش تجارت انجام نشده، به خلاف زکات مال و تجاره اون چیزی هست که باش تجارت شده. عرض کردیم در مورد کبار در مورد مال و تجاره روایات مختلف هست در مورد اینکه زکات داره یا زکات نداره، ولی در مورد متجر و به فعلی هیچ روایتی نداریم که زکات رو واجب کرده باشه و شرط وجوب زکات رو عدم اتجار اصلا دانسته. و تمام روایت هایی که در بحث متجر و به فعلی هست بر نفی زکات قائم هست. در مورد این که در مال و در متجر و به فعلی زکات نیست بحث روشنه، اما در مورد مال و تجاره هم و بعضی روایات قائل به زکات شده، بعضی روایات ها نفی زکات کرده. جمع عرفیشون حمله به استحباب هست، بحث جدی نداره. بعضی بحث هایی داشت که قبلا بحث کردیم که مانعی نداره این موارد جمع عرفی و وجهی نداره که اینها رو حمله به تقیه بکنیم، روایت هایی که زکات در مال و تجاره رو اثبات کرده. خب این بحثاش گذشت. اینجا یک بحثی مطرح هست در مورد عمدتاً بحث زکات در مال و تجاره یا متجر و به فعلی صغیر هست. در بحث مال و تجاره صغیر یه بحث مطرح هست که حالا این نکته هم عرض بکنم، در مورد صغیر هیچ روایتی به خصوص در مال و تجاره صغیر نداریم. روایت هایی که اثبات زکات کرده در متجر و به فعلی صغیر هست، هیچ روایتی که در مال و تجاره صغیر به عنوان خاصش یا به عنوان مثلا یتیم چیزی که اختصاص به صغیر داشته باشه حکم به وجوب کرده باشه ما نداریم، یا حکم به مشروعیت کرده باشه نداریم. اون اصلش اطلاقات ادله عام زکات در مال و تجاره هست. اما در مورد زکات در متجر و به فعلی، خب روایات داریم که اون هم روایت هایی که در مال و تجاره بالفعل صغیر هست، خب بعضیا واجب کرده زکات رو به حسب ظاهر، ولی خب روایت های دیگه ای داره میگه در مال یتیم زکات نیست. به خصوص بعضی از این روایات ها ظهور خیلی قوی داره در اینکه حتی در مال، یعنی ظهورش در نفی وجوب در زکات در متجر و به فعلی یتیم خیلی تیز هست، که عمدتا قبلا عرض کردم روایت یونس بن یعقوب بود که وقتی از امام سوال میکنه که یونس ابن یعقوب قال ارسلت الى ابی عبدالله علیه السلام ان لی اخوتا صغارا فمتا تجب على اموالهم الزکات قال اذا وجبت علیهم الصلات وجبت علیهم الزکات. بعد میگه قلت، و یونس ابن یعقوب کسی رو فرستاده بود خدمت امام صادق علیه السلام، این سوال رو مطرح کرده. حالا این قلت بعدی مثلا بعدن خدمت حضرت رسیده و این رو پرسیده، یا بازم یک کسی دیگر رو فرستاده. این فما لم تجب علیهم الصلات قال اذا تجر بهی فذکه. این عرض کنم خدمت شما، امام علیه السلام ابتداعا زکات مال متجر و به فعلی رو ذکر نکردن، بعد که راوی سوال میکنه حالا اگر صلات برشون واجب نشده بود، یعنی بالغ نشده بودند، تکلیف چیه؟ حضرت فرمود الا تجربهی فذکه. این خیلی ظهور قوی داره که این حکم وجوبی نیست، حکم استحبابیه. و روایت مجموعاً این شاید روشن باشه که زکات در مال و تجاره سبی و یتیم و نابالغ واجب نیست بلکه مستحب. اما آیا در زکات در متجر و به، اما زکات در مال و تجاره سبی چی؟ آیا اون هم مستحب استحبابی که در مال و تجاره کبار داره سبی رو هم شامل میشه یا نمیشه؟ روایت هایی که در زکات در مال و تجاره هست اکثرشون تعبیراتشون تعبیراتی هست که ظاهرش اینه که موضوعش جایی هست که بالغ خودش زکات بگردنش واجب هست و پرداخت زکات رو اون میخواد بکنه و اون سوال در مورد او هست. عرض کنم خدمت شما مثلا روایت 12698 رو ببینید، این بابی که در مورد زکات در مال و تجاره هست و ملاحظه بفرمایید. روایت 12698 که جلد 9 جامع احادیث صفحه 97 روایت 12698 که روایت 12 از باب 8 از ابواب متجوفی زکات هست. ان اسماعیل ابن عبدالخالق قال سأله سعید الاعرج و انا حاضرون اسمع فقال انا نکبس زیت و سمن اندنا نتلو به تجاره فروا ما مکس اندن السنه و سنتین هل علیه زکات فقال ان کنت تربه فیه شیئا او تجد رأس مالک فعلیک فیه زکاتون. اینا ظاهرش این هست که میگه زکات، پرداخت زکات به گردن شما واجب هست و و ان کنت انما تربث به لانک لا تجد الا وضیعتا فلیس علیک زکات حتی یسیر ذهبا او فضه فاذا ذا صار ذهبا او فضه فذکهی للسنه التي تجرت فیها. تعبیر رأس مالک و امثال اینها ظاهرش اینه که مالک همون تاجره، نه اینکه مالک کس دیگری هست و تاجر با اموال کس دیگری تجارت میکنه. روایت ها اکثرا به همین شکله که رأس و مال، یعنی مالک و تاجر رو یکی قرار داده. تو اینها روایتی که یه مقدار اطلاق میتونیم برش قائل بشیم، روایت 12683 هست، باب عدم وجوب زکات فر رقیق، روایت سماعه، این روایت این باب 6 هست، اونا باب 8 بود، این باب 6، روایت سماعه نبی عبدالله علیه السلام لیس علی الرقیق زکات الا رقیق یبتغا به التجاره فانه من المال الذي یزکا. در مورد رقیق میگه فقط رقیق مالی که به اصطلاح یبتغا به التجاره، یعنی مال التجاره هست، که البته توی این من المال الذي یزکا حمله به استحباب میشه. روایت بعدی تصریح داره که زکات واجب نیست، خب این محمول بر استحبابه. ان حریض ان زراره من المال الذي یزکا، البته ظهور در وجوب ذاتا نداره، مال الذي یزکا یعنی وجبه یا یستحب، اصل بیشتر از مشروعیت اصلا دلیل نیست، ولی به هر حال روایت بعدیش که زراره و محمد مسلم نبی جعفر و عبدالله علیه السلام هست انهما سؤلا اما فی الرقیق قال لیس فی الرأس شیء اکثر من سائن من تمرن اذا حال علیه الهول، بر هر کس فقط یک سا در سال واجب هست، یعنی اون زکات فطره، کسی که بردهی داره و عبدی داره در هر سال به خاطر اون بندهش هم باید زکات بده. ولیس فی ثمنهی شیئون حتی یهولو علیه الهول، بعد اینم اگر فروخت تازه در حول از همین حالا شروع میشه، یعنی باید اینکه قبلا ملک من بوده کافی نیست، خب ازش استفاده میشه که حتی رقیقی که یبتغا به التجاره این زکات نداره دیگه، لیس فی ثمنه شیئون، خب رقیقی که یبتغا به التجاره رو خیلی روشن میگیره. علی تقدیر این روایت ممکنه بگیم که الا رقیقون، اون روایت سماعه، الا رقیقون یبتغا به تجاره فندامون المال الذی یزکا، این بگیم اهم از اینه که مالک رقیق بالغ باشه یا مالک رقیق نابالغ باشه. به طور کلی رقیقی که یبتغا به تجاره یا یبتغا فیه تجاره و به قرض تجارت این رقیق کنار گذاشته شده و فروخته نشده، این تفکیه میشه. حالا بعضی روایتهای دیگه هم هست که ممکنه حالا یه جوری ازش مثلا چیزی گیر بیا به اصطلاح، اشکال نداره، نادر باشه، نادر دلیل نداریم که از تحت دلیل خارج بشه. عن الاعلا نبی تو روایت 12692 هم ممکنه کسی این رو اطلاق براش قائل باشه، البته به نظرم مشکله، ولی حالا فوقش اینه که اینم اطلاق کسی قائل باشه. عن العلا عن ابی عبدالله علیه السلام صفحه 95 باب 8 روایت ششم، عن العلا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له المتاع لا اصیب به رأس المال علی فیه زکات الله، قلت امسكه سنتين ثم ابيعه ماذا علي قال سنه واحده. بگیم که علی فیه زکات، در جایی که زکات بر مراد ولی، در موردی که ولایت هم داشته باشه این مورد رو هم میگیره، اختصاص نداره در جایی که در مورد خودش باشه. مثلا البته مشکل اطلاق گیر کردن، ولی حالا فوقش اینه که مثلا این روایت اطلاق داشته باشه. ولی به نظر میرسه روایت هایی که در باب زکات یتیم میگه تا وقتی که باش معامله بالفعل نشده باشه زکات نداره، که این روایات مرادش نفی مشروعیت هم هست، چون عرض کردم مراد در صورتی که باش تجارت بشه زکات داره زکات استحبابی هست. این روایت ظهورش در این که در مالی که تجارت بش نمیشه ولو یبتغال تجاره باشه زکات نداره قوی تر از این ظهور اطلاقی این روایات هست. به فرض ظهوراشو قبول کنیم، روایت اولش گرفته اون دمد رقیق ظاهرا اطلاق داره، ولی عرض کنم خیلی ظهورات قوی نیستن. به نظر میرسه از اون روایت هایی که در مورد مال یتیم میگه تا وقتی که بالفعل باش تجارت نشه زکات نداره، که مراد از زکات نداره یه نفر زکات مشروع نیست درش، چون زکاتی که در مورد تجارت هست زکات استحبابیه، نه زکات نفی الوجوب نمی کنه، نفی المشروعیه می کنه. به نظر می رسه که مشکل هست که ما در مورد زکات مال تجاره سبی قائل بشه مثلا زکات داره، به نظر می رسه که زکات نداشته باشه ولو استحبابی. یکی از شرایط استحباب زکات در مال و تجاره بلوغ هست، به نظرم از روایت اینجور استفاده میشه. به هر حال مطابق احتیاط هم هست که به هر حال دست داده نشه به مال یتیم، اینه که به نظر میرسه جایز نباشه در مال تجاره سبی زکات اخراج کردن. این خیلی شاید بحث جدی نداشته باشه، اما عمدتاً در مورد متجر و به هست، در که بحث ما اساساً در مورد متجر و به بود. در متجر و به یه سری بحثایی هست که قبلاً عنوان کردیم، حتی اینا همه مقدمه بود برای همین بحث متجر و به. اون اینه که اولاً این که مستحب هست زکات در مال طفل که ازت تجره به ازا عمله به، آیا شرطش اینه که تاجر ولیش باشه یا وصی باشه، کسی که اختیار تصرف در این مال رو داره اگر تجارت بکنه او هست، یا اگر نه فضولی هم تجارت بکنه او هم داخل در این بحث هست؟ که ما قبلا عبارت محقق و عبارت شیخ طوسی رو نقل کردیم، که از عبارت شیخ طوسی استفاده می شد که غیر ولی هم اگر تجارت بکنه اگر سودی حاصل شود، این معامله امضا شده از طرف شارع مقدس و این معامله که امضا شد تجارتش چیزش هم مستحبه. خب یه مرحله بحث اینه که آیا استحباب زکات در متجر و به سبی اختصاص داره به صورتی که توسط ولی تجارت شده باشه یا نه جایی که برای غیر ولی هم تجارت شده باشه و سود حاصل شده باشه، چون در این که تجارت باید تجارت صحیحه باشه بحث نیست. بعد حالا آیا اگر تجارت توسط فضولی انجام بشه و سود حاصل شده باشه این زکات درش واجب هست یا نه. این نکته هم زمینه بکنم، اگر توسط غیر صبی ولی هم انجام شده باشه و ولی امضا کرده باشه اون رو، فکر نمی کنم اینجا هم اختلافی باشه که به اصطلاح زکات مستحب باشه. عمده در جایی که نه، ما بگیم نیاز به امضای ولی اصلا نداره، اصلا خودش هم این بحث، یعنی این رو هم باید تو این بحث بحث کنیم که آیا زکات تجارت فضولی در مال صبی که سود حاصل بشود، تجارتی که به سود بیانجامد، این تجارت خودش ممضا هست یا ممضا نیست؟ ممکنه ما بگیم که علتی که فضولی تجارتش رو شارع مقدس امضا نکرده چون زمینه حیف و میل مال صبی بوده، ولی حالا در جایی که تصادفاً سود حاصل بشه اونجا خود شارع مقدس این معامله رو امضا کرده و این معامله تسلیم میشه. خب اینا رو باید دنبال کنیم، یعنی روایت هایی که اتجار با مال صبی رو مطرح میکنه، آیا این روایت ها اختصاص داره به صورتی که ولی این کار رو انجام میده یا جایی که غیر ولی اون کار رو انجام میده هم شامل میشه؟ غیر ولی هم دو صورت داره. یه موقع کسی هست که ولایت شرعی نداره ولی مال صبی عرفاً دست اوه، شرعاً یه نوع ولایتی نداره ولی خارجاً مال در اختیار او بوده، یک نوع ولایت عرفیه نسبت به این مال داره، آیا اونجا هم یه جوری؟ یه جوری هست نه، اصلا هیچ ارتباطی با مالم نداره، ولی همینجوری اومده معامله کرده، مالم در اختیارش نیست، مالم در اختیارش نیست، یک نوع ولایت خارجی و تسلط خارجی هم بر مال نداره، همینجوری اومده به نحو فضولی معامله کرده. این هم اینا رو باید تفکیک کرد، روایت های مسئله که خونده میشه روشن میشه. این روایت های تجارت با مال صبی در جلد 22 جامع احادیث روایتش وارد شده، عرض کنم باب 67 از ابواب ما یکتسبو به و ما لا یکتسبو به، روایتاش هست که جلد 22 جامع احادیث صفحه 471 هست. اون بحثی که تو اونجا هست در مورد اصل تجارت ما مال صبیه، اینجا یه بحث اینه که زکات در مال و تجاره استحباب داره یا نه، اینم یه سری روایت هست. این مجموعه رو باید با همدیگه روایتاش رو بخونیم و با همدیگه صحبت کنیم. من حالا از روایت های همون باب تجارت به مال صبی شروع میکنم خوندن، ببینیم که اینها دو بحثم اینو یادم رفت تأکید کنم. یه بحث این هست که اصلا در جایی که تجارت توسط فضولی انجام میشه، حالا چه فضولی که ولایت خارجی بر مال داشته یا نداشته یا همینجوری فضولی محض هست و سودی حاصل بشه، سود این معامله صحیح هست صحیح نیست، یه بحثه. یه بحث دیگه این که حالا در جایی که معامله صحیح بود مستحب زکات استخراج کنه، چه کسی حق اخراج رو داره؟ دو بحث جداست. شیخ طوسی از عبارتش استفاده میشه که خود همون تاجر فضولی حق داره زکات رو اخراج کنه. مرحوم محقق حلی عبارتش خوندیم، اولا اصل استحباب زکات رو در جای میداند که به وسیله ولی من علیه نظر تعبیر میکنه، توسط ولی، حالا یا یک معنای عامتری از علی وسیع و امثال اینا، من علیه، کسی که اختیار تصرف در این مال رو داشته باشه، من علیه نظر تجارت کرده باشه، هم استحباب زکات رو در صورتی میداند که توسط ولی تجارت شده باشد و هم طبیعتاً متولی اخراج رو هم ولی می داند. شیخ طوسی نه، در صورتی که در مورد غیر او هم باشه قائل به زکات شده و متولیش هم خود تاجر میگه، خود تاجر میتواند زکات بده. به نظر میرسه این دو تا بحث باید جدا بشه. ممکنه ما بگیم که روایات اطلاق داره حتی در جایی که غیر ولی هم تجارت میکنه زکات مستحبه، ولی متولی اخراج ولیه و او هست که حق اخراج چیز داره. حالا اینا روایتشو بخونیم ببینیم ازش چی استفاده میشه. خب اول ما روایت هایی که مربوط به زکات در مال تجاری طفل هست رو بخونیم ببینیم ازش چی استفاده میشه. آیا اطلاق داره نسبت به صورتی که شخص ولایت نداره؟
نه
ولایت میکنه که ولیت میتونه بده، ولی من حق ندارم بدم. خب روایت اول، مال بحث سندی خیلی نمی کنم چون روایت زیاد هست تو این چیزها، اگر احیانا وابسته شد یه بحث به یک روایت خاصی و اون بحث سندی داشت اون بحث سندیشو میکنیم، الا اکثر این روایت ها نیازی به بحث سندیش نیست. روایت اول این باب، این صفحه 471 جلد 22 هست، باب 67. انا اثبات ابن سالم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کان لی اخون حلک فاوصا الى اخ اکبر منی و ادخلنی معهوف الوصیه و ترک ابنا له صغیرا و له مال افیضرب به اخی. اینجا خب موضوعش تجارت ولیه، یعنی من علیه نظره. اون برادر وصی بوده، اختیاردار بوده. فما کانم افیضرب بهی اخی، یضربو یعنی آیه تجارت بکنه، ضرب یعنی مسافرت برای تجارت، و این خب یک شاید سوال اصل تجارت نباشه، تجارتی که در معرض خطر هم هست، سفر برای تجارت که خب در معرض این هست که مال از بین بره. میگه که برادر من میخواد با مال این بچه تجارت کنه با این عنوان که فماکان من فضلن سلمهو للیتیم و زمن لهو ماله، زامن مالش هم میشه که اگر تلف شد مالشو بده و سودی هم حاصل شد به بچه بده، یعنی از باب برای خود اون بچه داره تجارت میکنه. امام علیه السلام میفهمد ان کان لعقیک مالون یحیطو به مال الیتیم ان تلفه فلا بحثده. اگر یک زمینه ای داره که اگر مال طفل تلف شد بتونه جاشو پر کنه اشکالی نداره. و لم یکن له مالون فلا یعرض لمال الیتیم، اگر مال نداشته باشه متعرض مال یتیم نشه. حالا این متعرض نشه یعنی که اگر معامله کرد معامله باطله یا فعلا یا کار محرمی کرده، این خیلی روشن نیست که در مقام حکم تکلیفی و عدم جواز تکلیفی تعرض به مال یتیمه. یه حکم وضعیش رو هم ارشاد به این هست که اگر مال نداشته باشه معامله کرد اصلا معامله باطله، یه همچی حق تعرضی نداشته. حالا این داشته باشید تا ممکنه از روایت بعدی معنای این روشن بشه. این اثبات ابن سالم، یک روایت دیگه ای هست که احتمالاً با این روایت یکیه. اون روایت این هست که سندش علی ابن اثبات ان اسبات ابن سالم یه ان ابیه تو تهذیب داره که این ان ابیه باید زائد باشه، همون ان اسبات ابن سالم باشه و این روایت و روایت قبلی ظاهرا یکی هستن. قال سألت ابو عبد الله علیه السلام فقلت امرنی اخی ان اسألک من مال یتیم فی هجره یتجربه، فقال ان کان لاخی که مال یحیط به مال الیتیم ان تلف او اصاب او شیعون غرمه، یعنی اصابه او شیعون غرمه له، یعنی اگر مالی داره که اگر تلف بشود یا اصابه او شیعون غرمه له، این خبر امکانه محذوف، یعنی فلا بحثه و الا فلا یتعرض لمال الیتیم. اینجا تو این نقل این که برادر وصی میت هست قید نشده، تو اون نقل قبلی این بود که برادر وصی بوده، منم شریک وصی هستم و امثال اینها، ولی به نظر میرسه که این اطلاق نداشته باشه نسبت به صورتی که به اصطلاح وصایتی در کار نباشه. این که اصلا مال این یتیم در هجرش، یتیم در دامنش باشه و اینها، به طور طبیعی صورتی است که وصیتی شده و کنه شرعا حق داشته که این وصی در دامنش باشه تحت. این که بگیم مراد یک صورتی است که هیچ حق شرعی نداشته باشه، فقط کنه عرفن در اختیارش بوده و اینها، خیلی روشن نیست که ناظر به صورتی باشه که یک حقه کنه عرفی فرفن باشه. علی تقدیر به خصوص با توجه به اون روایت که تصریح میکنه در وصیت و اینها، اگر همین روایت اطلاق داشته باشه باید با اون روایت تغییر کرد، یعنی کنه راوی فراموش کرده اون قید صراحت اون جمع عرفی بین این دو روایت ها، به روشنی اقتضا میکنه که این رو حمل کنیم به صورتی که وصیتی بوده و این راوی فراموش کرده اون صورت رو ذکر کنه. بنابراین صورتی که وصی نباشه تاجر این صورت رو نمیگیره. علی تقدیم هر دوش یه مضمون واحد دارن که در صورتی حق داره لااقل تکلیفاً که متعرض مال یتیم بشه و تجارت کنه، که مالی داشته باشد که اگر مال صبی تلف شد یا عیبی متوجهش بشه و از قیمت بیفته، جبران خسارت رو به طور کامل یا خسارت رو به طور ناقص بکنه. خب همین وصی وصایتی که اون میکنه اختیار اون رو مسائلی هستن دیگه، بحث وصیته که وصیت که میکنه اختیارش اختیار او قرار میگیره دیگه، بحث وصایتش مسائلی همینه دیگه.
سلام یادره بودید نقل اول یاده باید اول بسی بودید خطر هم هست الان
به دومیه که تجارت هست توبری و زرفت کرده بودید
خصوص تجارت،
هر نوع
تجارتی
یا خصوص
تجارتی که
ارش خطر
هست
خواهد هست. خب هر دوی اینها ولو سؤال سائل در مورد یذره با هم باشه، فلا یا عرضه مال الیتیم اطلاق داره، العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد، ولو سوال در مورد مورد خطر، ولی امام میگه اصلا متعرضش نشه، حق نداره که متعرضش نشه، یعنی نباید تجارت کنه، چه حالا تجارتی که خطردار باشه چه تجارتی که خطردار نباشه، اطلاق داره جواب امام علیه السلام. یعنی که در جهت جواب خیلی تفاوت جدی نداره بین این دو، حتما واحدن.
اگر واحدن نه یعنی اگه طرف ممکن امام به خاطر این گفته که مالی و مالی که مالی که دوری که مالی دیتون باشه چه خطر بوده که از دست به مال و
فلا یتعرض له دارم همینو میگم ال عبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد برای پاسخی بود که این حرفو نفرمایید دیگه. خب عرض کنم خدمت شما این روایت. روایت بعدی روایت محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله هست، فی مال الیتیم قال العامل بهی ضامن وللیتیم الربح اذا لم یکن للعامل بهی مالون و قال ان عتب الداه. این به نظر میرسه روایت اطلاق داره، اختصاص نداره به جایی که عاملش حتما ولی باشه، نه ولی غیر ولی رو شامل میگیره میشه و میگه ولی الیتیم الربح. این معناش اینه که اگر معامله چیز شد، عرض کنم خدمت شما، سود دار شد، این سود برای یتیم هست، یعنی معامله امضا شده است. اذا لم یکن للعامل بهی مالون و امثال اینا. این که اذا لم یکن للعامل بهی مالون تعبیر شده، ممکنه این قید برای اینه که اگر عامل به او مال داشته باشه و ولی باشه، ولی میتواند مال طفل رو برداره به ملک خودش قرار بده و برای خودش معامله کنه. وقتی مال نداشته باشه، حالا چه ولی باشه چه غیر ولی باشه، حق این که اون رو در تملک خودش بیاره نداره. ولی اگر روایت های دیگه هم داریم که اگر ولی میتواند مال طفل رو به خودش کنده قرض بده، در ذمه خودش قرار بده، به شرطی که مالی داشته باشد که به اصطلاح فقها در صورت ملاعت، اگر نذاکان ملیان یک مالی داشته باشه، در این صورت حق داره که مال یتیم رو به خودش قرض بده. به خودش که قرض داد دیگه، عرض کنم خدمت شما، میتونه برای خودش تجارت کنه. مثال اینا اذا لم یکن للعامل بهی مالون، فرض این هست که عامل بهش مال نداره، چون مال نداره به هر حال نمیتواند برای خودش تجارت کنه. بنابراین این معلوم نیست در مقام این باشه که نه، این قید به خاطر این هست که اگر لم یکن للعامل بهی مالون، این در بعضی موارد ممکنه برای یتیم باشد، در بعضی موارد برای یتیم نباشد. مفهوم سالبه کلیه نداره، به اعتبار سالبه جزئیش. میگه اگر یتیم مال نداشته باشه که صورت مسئله که العامل بهی ضامن همین درده، اذا لم یکن للعامل بهی، بله نه، عرض کنم خدمت شما، میخوام این عرض بکنم، این در مقام بیانه این نیست که اگر عامل بهی مال داشته باشد دیگه برای یتیم حتما نیست. اگر عامل بهی مال داشته باشد، میتواند برای یتیم باشد، میتواند برای یتیم نباشد، بستگی داره که معامله برای یتیم انجام بگیرد یا معامله برای خودش انجام بگیرد و ولی هم باشد که حق داشته باشد که این ملک رو به امام چیز خودش در بیاره. به هر حال به نظر میرسه که این روایت اطلاق داشته باشه و بگیره در صورت، ولی این اطلاقش اقتضا نمی کند که حالا زکات، این چون این اصلا به زکات رفته نداره، نگفته زکاتم بده یا نه، بس این هست که میگه این معامله‌ای که عاملی با مال یتیم میکنه، این معامله اگر سوددار باشه، این معامله ممزات هست. این معامله ممزات هست. ممکنه ما بگیم عرض کردم این که نمیشه در مال یتیم تیز کرد، جنبه نهیش جنبه طریقیه، به این اعتبار که به دلیل اینکه ممکن است این مال یتیم تلف بشه شارع مقدس نهی کرد. تکلیفاً هم ممکنه حرام باشه، تکلیفاً هم ممکنه حرام باشه، نباید، حقم نداره طرف، ولی اگر انجام داد و سودی حاصل شد معامله ممزات، این منافات با اون. بنابراین با اون روایت قبلی عرض کردم، اون روایت قبلی درش روشن نیست، میگه که اگر مال نداشته باشه لایتعرف، به قرینه این روایت میتونیم اون روایت رو حمل کنیم بر حرمت تعرض تکلیفی. میگه حق نداری متعرضش بشی، ولی اگه متعرض شدی و سود حاصل شد این معامله ممزات هست. نه اون بحث العامل به ضامن رو یه هفته دیگه است، اون به هر حال باید جبران کنی.
نه
اون
یه
چی؟
معامله
منتسخ
نیست.
نه ممکنه دو طرف اگر یعنی این که میگه عامل به ضامنون، چون خیلی وقتا دیگه اون طرف حاضر نیست اون معامله رو فسخ کنه امثال اینا، اون معلوم نیست که زمان به اعتبار این هست که معامله صحیحه، ممکنه زمان به خاطر این هست که وقتی شما میرید معامله میکنید با این مال طفل، با مال طفل معامله میکنید دیگه نمیتونید از اون طرف بگیرید، در نتیجه این مال طفل تلف شده از بین رفته امثال اینا. معلوم نیست، ناظر به این باشه که شارع مقدس در صورتی که معاملش هم فاسد باشه معامله رو چیز، یعنی میگه اگر در اثر این معامله خسارتی وارد شد ضامن، این در صورت ایجاد خسارت، ایجاد خسارت در جایی است که اون طرف حاضر نشه، ولی بعد بفهمه که ای بابا این مال طفل رو چیز کرده و بخواد اونم برگردونه، اون ربطی به اینجا نداره. خب حالا بقیه روایت رو ملاحظه بفرمایید، ما انشاءالله فردا در موردشون صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبی جناب محمد و آل محمد.
آقا
شما بگید
چی؟ از کجا میفهمیم که اون روایت قبلی مورده و نمیتونه، یعنی شما فرمودید مورده و این عام که میشه به عمومش ما میتونیم تمسک کنیم، چرا نمیتونیم بگیم اون مورده به خاطر این که احتمال خصوص خوف این میره که این مال از دست بره به خاطر این که تو راهه، به خاطر همین این در مورد خصوص اون گفته شده؟
نه میگه فلایت تعرض لحظه،
فلایت تعرض یعنی به این
لایت اصلا متعرض نشه، نه اینکه
چرا نمیتونیم منظورش اون خصوص اون باشه،
به خاطر که اطلاق داره نگفته لایت ربلس، لایت تعرض اصلا متعرضش نشه، متعرضش شده اول اینه که یرب و یا لایز و یست متعرض شدن دست دادن به این مال اون اشکال داره.